بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یقدر فرصت کمه بلا مرحوم آقای بلخی رضوان الله علیه خودشان در هر درسی غیر از منظومه یه نوشته از قبل خودشان آماده میکردن همونی میدادن رفقا. بله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فذاته عقل بسيط و في عين بساطته جامع خواندیم زارن. بله بله. و الى ان قولهم البسيط كل الوجودات و ليس بشيء منها الذي يتحاشى عنه العقول الوهميه يرجع الى مساله العلم الذاتي له تعالى و انه لا یعزب عن علمه مثقال ذره كما ان قولنا والامر تابع اشارتون الى مساله الوحده في الكسره و الى ان هذا ايضا ترجع الى الفقر ذاتی للوجودات. فرمودند این کلام ما که علم پروردگار عالم به اشیا قبل الخلق علم اجمالی است در مرتبه ذات در این کشف تفصیلی که از فرمایشات مرحوم صدر متعلیین رضوان الله علیه است، چون با این شرح و تفصیل و به هر حال موشکافی که در فرمایش ایشان شده است در کلام سابقین بر ایشان نبوده است، در این حالی که در کلمات سابقین بر ایشان عباراتی بوده است که اشعار و ایماء به این معنا داشته باشد، ولیکن اونجوری که شرح و بسط دادن این بزرگوار سابقین و حتی لاحقین هم شاید خیلی از اونها به این سعه نبوده، لذا استشهاد کردن که فرمایش سید داماد رضوان الله تعالی علیه که استاد مرحوم صدر متعلیین است ایشان هم ناظر به همین سریان وحدت در کثرت و کسرات در وحدت هست و اون عبارت این بود که کل الوجود که فرمودن حق تبارک تعالی کل الوجود است، اشاره است به کثرت در وحدت و کله الوجود چون ماهیت ندارد، کل البها و الکمال و کله البها، لذا در دعای مبارک سحر فقراتی داریم که گاهی به اسم تفضیل می آید و گاهی از اوقات به صورت مفرد میاد. بیان مرحوم امام رضوان الله علیه در اونجا دارند که همین بر اساس رؤیت کسرات در واحد یا سریان واحد در کسرات هست، اون جایی که به نظر کسرت است تعبیر ابهاهو آمده است، افضلهو آمده است، اکرمهی آمده است، اللهم اینی اسئله که به اسم که بل در اونجا میگه به اسمائه که به افضلها و کل اسم که فاول، مثلا اللهم اینی اسئله که به اسمائه که به اکرمها و کل اسم که کریم، مثلا یک جا تعبیر اسم یک جا به اسماء تارتن به اعتبار نظر به کسرات است و اخرى به نظر به وحدت است. پس بنابراین تفنن در عبارت نیست که معصوم سلام الله علیه برای تفنن در عبارت اینجوری بیان میکنه، یا اینکه مثل منبری که میخواد مسجع و مقفا سخن بگوید بر این اساس، بر اساس تکوین است که تارتن حقایق را در واحد در اون اسم کلی واحد تبارک و تعالی میبیند و اخرى چی؟ اون سرای اون واحد را ساری در همه مراتب مادون ملاحظه و مشاهده میکند. اینجور هست در اینجا هم همینطور، یک مرتبه از میفهمد کل الوجود است که این ناظر است به مسئله کثرت در وحدت، چون همه کثرات در اون واحد به نحو اکمل و افضل و از هر جمعن، همه وجودات به نحو اکمل و اشرف در اونجا جمعن، کما اینکه همه ماهیات به نحو ازهر در اونجا ظاهرن، حتی از ظهوری که در مرتبه وجودات خاصه دارند، ولیکن این وجود جمعی و قرآنی اولا و به ذات برای حق تبارک و تعالی هست، به تبع محض برای اونهاست و این ماهیات هم در اونجا یا وجودات در اونجا یا حقیقت محمدی صلوات الله علیه در اون مقام ذات، این چینی نیست که شیء اون له ربط باشد. فرمودن کل معنا الحرفی است، یعنی اصلا تمام هویت، تمام حیثیت، تمام واقعیت و حقیقت او غیر از ربط چیزی دیگری نیست. دقیق فهمید، تمام هویت او ربط، یعنی شأنی غیر از ربطیت ندارد، نه اینکه شیئون له ربط باشد. لذا می فرماید در اونجا چون این چنین است و ربط محض است، حکایت ندارد الا از حق تبارک و تعالی، حاکی نیستن الا از حق تبارک و تعالی. این معنا برای اونها چون ثابت است، لذا کلام اونها می شود کلام حق، فعل اونها می شود فعل حق، تأیید اونها می شود تأیید حق. این جهت است که کلام اونها برای ما حجت است، تقریر اونها برای ما حجت است، فعل اونها برای ما حجت است، که در فقه در اصول این را مثلا مطرح می کنیم که به اینها حجتند، کلام معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، به جهت همین است که اینها وجودشان جز حکایت از حق هیچ شأن دیگری برایشان نیست، و به این معنا هم شاهد و واقفند، نه این که علیه ازبالله بی خبر باشند. ولا به حمله به معنای بسیط، به علم بسیط، همه موحدند، همه دارن حکایت از حق میکنند، اما غافلن از حکایت کردنشان از حق. اما اون حضرات شهود میکنن حاکی بودن از حق را، چون شهود میکنن لذا نظر اونا به غیر حق نیست. این لسان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، لسان همه حضرات است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده، گرچه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه صادر شده است. حضرت حجه سلام الله علیه هم همین جور است، حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه هم همین جور است. اینا همشان همینند، نه اینکه این کلام. لذا بر اساس همین معنا است که در بحثی هم داریم در بحث حدیث که اگر و روایات، که اگر روایتی از معصومی صادر بشود می شود نسبت داد به معصوم دیگر؟ فهم بله، اشکالی نه تعمدها، حالا اگر کسی نسبت داد این اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه حتی اگر با توجه به علم بی این معنا بگوید این کلام از اون معصوم است، هیچ اشکالی نخواهد داشت روی این مبنا، چون همشان حقیقت واحدن و علومشان از یک به اصطلاح مبدأ و معدن هست. دقت کردین؟ و چون همشان یک حقیقتن، ولذا در هر زمانی ولایت کلیه منحصر در یکی می شود سر این جهت، لذا اینا غیر از حکایت از حقی شأن دیگری ندارن. این معنا شأن همه اونها هست. حالا به این چی نشه بر. پس بنابراین در اونجا اون حال مقام لیم الله باز قبل از دون فنا هست، در دون فنا، در فناتان دیگه این سخنها همه تا نیست. اونجا سخن این است که انا الاول و الاخر، این روایت ابدا غلو نیست، اینا رو غلات نیاوردن در روایت ما جمع بکنن، اینا کلمات صادری از معصوم سلام الله علیه است و درست هم است. و واهر و الباطن، انا احیی و امیت، اینا کلام امیر مومن سلام الله است، تمامشان درسته است و هیچ قلوب و مبالغه و اینها هم نیست درش. ما بالاترش در زیارت جامعه داریم میگیم که و هازا اشارتون، یعنی این کلام ما که گفتیم فزاته عقل بسیتون، این عبارت را دیروز عرض کردیم که حق تبارک و تعالی با اینکه وحدت دارد جامع جمیع معقولات تفصیلی است. پس در عین وحدت جامع همه وجودات ما دون خودش هست به نحو اعلا و همه ماهیات به نحو ازهر. و این عبارت یک معناش همین بود که عرض کردیم، معنای دیگری برای همین عبارت می شود گفت که ذاتو عقل بسیطون بر اساس لسان حکما مرحوم حاجی بیان کرده باشد، یعنی ذات حق تبارک و تعالی علم بسیطی است که جامع علم به ماسوای او خواهد بود، به این که هر شیئی معلوم است برای او، ولی به نه به علم زائد بر علم به ذات، بلکه به نفس همون علم به ذات. و از علم به ذات تعبیر به عقل کرده اند به لسان و حکما، چون این تعبیر از حکما هست که میگوین واجب تبارک و تعالی یعقل الاشیاء فهو عاقل، و اینکه اول تبارک و تعالی را تعبیر میکنن حکما به عقل در لسان مشائیه است این بیشتر، و ثانیاً تعبیر کردن به عقل برای خاطر اینکه این علم در اینجا که حق تعالی عقلون و عاقلون، مراد از این علم احساسی یا علم توهمی یا علم تخیلی نیست، بلکه این علم علم عقلانی است که تجرد دارد از ماهیات و از تصرف وهم و خیال و به هر حال اینها احساس. بله، و کله الوجود معنیش این است که یعنی ماهیتی برای او نیست. و کل الوجود اشاره دارد به کثرت در وحدت، چون همه کثرات در اون واحد جمعند. کل البها، چون تمام بهایی که در عالم هست از اوست، پس تمام بهاهایی که در عالم در مراتب مادون قرار دارد همه در او موجودند، ولی به وجود جمعی و قرآنی، پس بجاید کل البها. و کل الکمال، چون هر کمالی در نظام وجود در مراتب خلقی وجود دارد همه در او جمعن، ولی نه با حدود و سقورشان بلکه بدون حد. و کله البهاء و الکمال، چون ماهیتی برای بهاء او نیست، لذا میشد کل او بهاء محض، کل او میشد کمال محض بلا حد است. ولی و ما سواهو، اینم باز اشاره داره، این عبارت دوم از جناب سید اشاره است به اطلاع به مسئله وحدت در کثرت. اولی کثرت در وحدت، این وحدت در کثرات. و ما سواه علی الاطلاق، ما سوای حق تبارک و تعالی علی الاطلاق، لمعات و نورهی در مجردات، رشحات و وجودهی در مثالیات، و ولال و ذاتهی در عالم ماده که ول دارد. و از کل هویت من نور هویتی، و چون هر هویتی، مراد این هویت هویت وجودیه است، عرض کردیم نه مراد ماهیات، همه از نور هویت او هستند. فهولهو، پس اوف منحصرن، ده است معنا کنید، او منحصرن الحق المطلق، که حتی مطلق است از قید اطلاق، حق مطلق ذاتی منحصر است به حق تبارک و تعالی، ولی حق مطلق ولی حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله، اونم حق مطلق است، حق ثانی است، ولی حق اول، حق مطلق از اطلاق ولی کن ذاتی، ولی حقیقت محمدی حق مطلق مقید به قید اطلاق، اما این در این حالی که مطلق است اطلاق او ولی است نه اطلاق ذاتی. دقت فرمودین؟ بله همینه، تمام هم همینه، نیست دیگه که اینو خودشان هم قائل نیستن به اینکه شیء دیگری هن، ولی این حقیقت رو همه جا نمیتونن بیان بکنن، که یعنی اگر علا فرض محال حق تبارک و تعالی بگیم در عالم خلق ظهوری داشته، ظهورش حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم هست. اینجور حالا بیشتر بحث میشه همین امروز انشاءالله. و لا هو علی الاطلاق الا هو، و هیچ هوی علی الاطلاق، هوی علل اطلاق نیست الا فقط حق تبارک و تعالی. البته این قید ذاتن را باید مرادتان باشد، چون علل اطلاق غیر ذاتی که عرضی باشد در حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم هست. پس علم ذاتی مطلق نیست الا فهوه، یعنی یکی ضمیر حصر است، یعنی فهوه الهو، پس او منحصرن الحق المطلق. ولا هو على الاطلاق الا هو، یکی میگه لا اله الا هو، واسه مثل درویشا نشه، نمیگه لا اله الا هو، میترسید بگه لا اله الا هو، میگه لا اله الا هو، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، حالا که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. و الى ان قولهم، یعنی کلام ما که گفتیم فذاته عقل بسيط، اشارتون الى ان قولهم البسیط کل الوجودات، فرمان در حکمت متعالی است که بسیط الحقیقه البسیط کل الوجودات، و لیس به شیء منها، بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، این جمله یعنی کل الاشیاء کمالا و لیس به شیء منها نقصا، این تناقضگویی نیست که شما میگید از این طرف کل الاشیاء و از طرف میگید چی لیس به شیء منها. خب یک اشکالی است در اینجا، که این اشکال رو گرچه نسبت به حق تبارک و تعالی بر مسلک وحدت وجود گفتند، ولی همون اشکال نظیرش در حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله گفته شده است. میفهمون این جمله است که الذی یتهاشا عنه العقول الوهمیه، عقولی که ادراکاتشان عقولی که ادراکاتشان همراه است با علم احساسی، اینا خیلی از مرحله دورن. اونایی که مبتلا هستن به عالم خیال، اینا هم از واقع دورن. اونایی که گرفتار زندان وهمن، اینها هم تا مادامی که از این اسارت و زندان بیرون نیان نمیتوانند طعم آزادی رو بفهمن. اونهایی که از احرارند این کلام رو میفهمن. لذا مسجونین در سجن وهم و خیال و حس هیچ وقت نمیتواند از اونا توقع داشته باشین که این حرفای عالیه رو بفهمن. این مطالب عالیه مال هر کس نیست. لذا خود حاجی میفرماین این کلام و این قول چیزیست که یتحاشا عنه العقول الوهمیه، عقولی که مبتلای به وهمند و اسیر وهم شدن، اینا تحاشی دارن از اینکه این حرفا رو قبول کنن. یرجع الی مساله العلم الذاتی له تعالی، این کلام که فرمودند بسیط الحقیق کل الوجودات است، این معالش به همون علم ذاتی حق تبارک و تعالی است. چون این بسیط الحقیقه، بسیط الحقیقه به ذات حق تبارک و تعالی است، بلکه بساطتو بساطت ذاتیه هم هست. پس بنابراین لا یعزب عن علمه مثقال و ذره، همه در علم او حاضرند به صریح ذاتشان. کما ان قولنا والامر تابعون، حالا همون مسئله که در ذهن شما آمد که آقا شأن حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله چیست، شأن فیض مقدس چیست، شأن به هر حال این بسیط الحقیقه چیست. کما این که ما گفتیم والامر تابعون، این اشارتون الی مسئله الوحدت فی الکسره، وحدت آقا در کسرات هست، واحد در کثیر هست، یعنی اون حقیقت محمدی سریان دارد در تمام مراتب خلق. چون سریان فعلی را دیگه به هر حال قبول داریم، بعضیا به لحاظ نهایت فناء اون فعل در حق، سریانی که اولا مربوط به فعل است نسبت دادن به خود ذات حق تبارک و تعالی و بعد گفتن حق از حقایق ارسالیه است. البته بیانی رو که در پری روز عرض کردم جایی ندیدم ها، اما می شود بگیم اونهایی که خود حق را از حقایق ارسالیه دانستن به این اعتبار باشد که چون فعل جز حکایت از او شأن دیگری ندارد و ربط محض است، پس بنابراین هرچه هست اوست، یعنی صاحب ظهور و در حقیقت اون ذات، اونی دیگه یعنی ظاهر در حقیقت است نه ظهور. چون این جز ظهور شیئی، نه اینکه شیء له ظاهر نمیگیم، حقیقت محمدی ظهور حق تعالی است نه ظاهر است به حق تعالی، فرق است بین اینکه ظهور او باشد یا ظاهر. لذا میگه الله نور السماوات والارض، اگر ظاهر گفتیم یعنی شیء له، اینا هیچ گونه استقلال و ان و الی ان و ثالثا اشاره است به این که ان هذه ایزن، یعنی این که امر تابع است، تابع بودن امر یعنی انبساط امر پروردگار که همون وجود منبسط است بر تمام ممکنات، و چون وجود منبسط نفس ذات حق تعالی است و عبارت است از ظهور خود حق، نه این که شیء له ظهور، لذا نفسیت او چیست آقا؟ این بودن او ظهور است، یعنی شما او استقلالی ندارد و اصلا استقلال او در عدم استقلال است، هیچ گونه استقلال ندارد. همون جوری که آقا در ذهن مفهوم حرفی هیچ گونه استقلالی در نظام در عالم ذهن ندارد، حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه در خارج هم هیچ گونه استقلالی در وجود عینی ندارد، در وجود عینی ربط محض است. وقتی حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه این چنین است، بقیه افراد مثل کله پاچه ها اینا دیگه چی هن؟ هیچی. اون حقیقت با همه اونها انا سید و ولد آدم، تواضع نمیخواد بفرماید که این چی نمیفهمه ولا فخر لی، چرا؟ چون هیچ شأنی جز فقر نیست برای اونها. الفقر و فخری، الفقر و فخری یعنی چی؟ یعنی استقلال من در ربطیت است و ربط بودن شأن من است، نه رابط بودن ها. او رو میخواد ببینید جنبه رب، لذا اینها حکایت فقط حکایت دارن از حق تبارک و تعالی. این در ابتدای امر خیلی سخت، زیرباری معنی کسی نمیره، چون هر کسی خودش یه خدایی میدانه دیگه. خدا میدانه نه اینکه یعنی که وقتی خودش مستقل میداند یعنی خدا دیگه، وقتی انسان خودش یک شیء مستقل میباند میشه چی؟ یعنی بت. بت اینه، ولی که هیچ باطنی نداره، فقط ظاهرا بته. باد، یعنی وجودی واقعی نداره، متورمه ها. نه دیگه، وقتی وجود مثلا اصلا فخرشان میفهمن این است، خودشون اینجوری معرفی کرد. اصلا ابدا چنین نیست، حق تبار و لذا موهبت هست. این مقاماتی که از اراد دارن اینا به اراده تکوینی حق تعالی است. واجدی مرا اینجوری نیست که به ریاضات به اینجاها رسیده باشن، با کسب و اکتساب باشد. اگه کسی هم حرف بزند آقا بگید اسمت نمیدونم اکتسابی و فلان است، بعضی از مراحلش در افراد عادی نسبت به حضرات معصومین در اون مرتبه که هستن ابدا این حرف نمیشود زد. اکتسابم چیز باز معال اکتسابم برمیگرده به حول و قوه الهی دیگه. لا یبقا شیئون الا الله تبارک و تعالی و ظهورات او، فعل او، قدرت او، دائما او دارد فاعل است و اصلا غیر او فاعلی در نظام وجود نیست. لیس فی الدار غیره دیار. حالا ما تا وقتی به عالم کثرت مبتلا میشیم، مبتلا هستیم به امور مختلف از هر طرف خلاص اینا، ولی وقتی به طرف وحدت میریم این چنین رضات از حضرت سید و شهدا سلام الله علیه و اصحابشان، چون به این وحدت خود حضرت مخصوصا که در حقیقت مرکز این وحدت بودن، این بود که دیگه اونها هیچ غم و غصه ای در دل نداشتند. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. و سمتی که با حق در خارج و نظام عینی دارند مثل سمت مفهوم حرفی است در ذهن، لذا اینها میشوند مرآت ذات حق تبارک و تعالی. بر همین اساس است که گفته میشود وجود منبسط جز تابع بودن چیز دیگری نیست. حالا اینجا تعبیر اول تابع میارن، ولی بعد میفرمان نه اصلا نفس تبعن، لذا ترقی میکنن، بل تبع محض. بله، و واجب و اشاره است به فقر ذاتی وجودات، این بیان ما کول امر و تابع اون، و غناء ذاتی برای وجود واجب تبارک و تعالی که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی. و معنای تبعیت نه معنای اینکه وجود منبسط، تبعیت امر و معنای تبعیت امر این است که وجود منبسط علی هیاکل الممکنات، اعنی امر پروردگار و کلمه کن وجودیه پروردگار که التی هی اولا کلمت شقت اسماء الممکنات، این اولا کلمه است که یا اولا کلمه است، اولین کلمه است که به هر حال گوش های ممکنات را فرا گرفته است، این تابع له تعالی اولا، بلکه بالاتر، نه اینکه شیء له تبعیه، بل تبع محض. پس اگر تبع محض چیست؟ از این حیث داخل است در سوق ربوبی، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون جنبه عند ربی اینها که واقع است اون وجود دارد، اما جنبه خلقی اونها چیست؟ نفاد دارد و الان هم نافد هست. ینفد به اعتبار کسرات است که آنفان و الا نفاد ازلند و ابدند و برحال الان هست، داخلا در سوق وجود حق تبارک و تعالی. و فی دفع لما یتوهم، اینجا می فهمان یک اشکالی ممکن است به ذهن بعضی ها بیاد و اون این است که بعضی ها ممکن است فکر کنن که حالا که اون داخل است، اون وجود منبسط در همه ممکنات، انکان اگر عین پروردگار عالم از این طرف، فلم سمیتموه امر رهو و فعله، خب شما راحت کنید دیگه، بگین خود خداست. همینی که بعضی ها از کسایی که اشکال میگیرن میگوین، میگن اگه شما میگین جز رب چیزی دیگری نیست، خب چرا اسمش خود خدا نمیگذارید؟ فلم سمیتموه امره و فعله، با اینکه من نهو یلزم من انبساطی علل. این اولا اشکال اول. اشکال دوم، اگر این منبسط است بر تمام اشیاء، لازمش علیه بالله این است که مختلط باشد با اشیاء خصیصه. حالا این اینجا ایشان حیا کردن کلامی رو که جهله نسبت به حق تبارک و تعالی بیان کردن، او رو نبوده راجع به موجود منبسط این اشکال رو مطرح کردن، گرچه همین اشکال با حق تبارک و تعالی هم هست که میگن اگر شما حق را از حقایق ارسالی میدانین و هو معکم یعنی مع کل شیء، پس بنابراین با اشیاء خصیصه با سین هم علیه بالله باید باشد، این چیجوری توجیه میکنید؟ و این کان غیره لم یکن العلم به فی مرتبه ذات، و اگر این وجود منبسط غیر حق تبارک و تعالی باشد، پس علم به وجود منبسط در مرتبه ذات نبوده است، چون غیر در مرتبه ذات نیست، در مقام ذات تمام اغیار خارجند. این اشکال، دو تا اشکال در حقیقت، جوابی که دادند با این بیان میفرمایند اینه که ان امره وجهه و وجهه لا هو و لا غیره از الموضوعیه لقولنا هو هو او هو لیس هو تسعد الاستقلال. میفرماید آقا اصلا قاعده فرعیه را شما در ذهنتان آوردید و اینجا قاعده فرعیه جاری نیست. این که بحث بکنیم این اوست یا این غیر اوست، وجود منبسط اوست یا غیر او، میفهمون جوابش اینه نه اوست و نه غیر او. چون این جمله این اوست یا غیر او در جایی گفته میشود که شما شیعی داشته باشید مستقل، بعد بگید این شیع مستقل آیا اوست یا غیر او. ولی اگر شیعی غیر از حق تبارک و تعالی و ظهور او نباشد، ظهور حق از اون جهت که ظهور حق است غیر او نیست، و از این جهت که ظهور شیء وجه شیء است، وجه شیء عین شیء نیست، ولیکن غیر او هم نیست، عین نیست، چون وجه ربط محض است به شیء و حیثیتی غیر از ربط ندارد. ولی از این طرف هم غیر او نیست، چون اگر غیر باشد باید بگیم شیء له الغیریه، و این شیء له الغیریه نیست. چرا؟ چون اساس وجود و واقعیت وجود منبسط جز ربط بودن، نه رابط بودن. ربط بودن چیزی دیگری نیست. پس در اینجا موضوعی ما نداریم که در دو حال عینیت و غیریت باشد، بعد بیایم اثبات بکنیم که آیا عین است یا غیر است. و کلام مستشکل مبنی بر این است که وجود منبسط شیعی باشد مستقلا با قطع نظر از حق، بعد بحث بکنن که حالا این شیعی که مستقل است آیا اوست یا غیر او. اگر گفتین شیع اون آخر، بعد میخواییم بحث بکنین که اوست یا غیر او، این حرفا و این اشکالات در این صورت است. اگر غیر او باشد علم به اشیا نیست در مقام ذات، اگر او باشد لازمش این است که او معیت داشته باشد با اشیاء خصیصه. جواب این است که نه اوست و نه غیر او. پس چیست؟ میگیم وجه اوست، وجه شیء، از اون جهت که حکایت از شیء میکند، جز سمت ربط به اون شیء چیزی دیگری نداره، شیئیت دارد. و از این جهتی که این جز تبع محض شأن آخری نخواهد داشت، بنابراین شیئی نیست که بخوایم بحث بکنیم اوست یا غیر او. بیان و دفع این که امر حق تبارک و تعالی، امر اون وجود منبسط، وجه حق است و وجه حق لا هو و لا غیره، نه اوست، یعنی نه عین اوست و نه غیر او. زیرا موضوع این جمله که میگوییم هو هو یا هو لیس هو، این جمله که به طور کلی بحث میکنیم که آیا این شیء اوست یا غیر او، این چنین جمله موضوعیتش استدعا دارد استقلال را. یعنی وقتی بحث میکنیم هاذا شیء هو او غیره، پس این شیء باید یک امر مستقلی باشد که بعد عینیت یا غیریت بر او عارض بشود. پس هر یک از عینیت و غیریت در باب قاعده فرعیه جاری است، یعنی مفاد کانه تام ناقصه یا لیسه ناقصه در او جاری است، عینیت و غیریت، که بعد بگیم کان هاذا شیء هو او لم یکن هو. ولی در مورد ما نحن فیه که بحث میکنیم که وجود منبسط امر حق تعالی است و امر او تبع حق است نه تابع، اینجا دیگه موضوعی نیست که بعد بگیم محمول او عینیت است یا غیریت. دقت کردین آقا؟ پس بنابراین شما از اول درست تعبیری نکردید که مبتلای به این اشکال شدین. شما از اول آمدین گفتین این وجود منبسط شیئی فرض میکنین، که ما که همین اشکال در کسانی که این حرف رو میزنن هست، شیئی فرض میکنن که ما که حلولیه و اتحادی هم همینطور، قائل به حلول اتحاد متوجه نشدن، وحدت غیر از حلول اتحاد است، قائل به حلول اتحاد دو حقیقت میبیند، دو امر مستقل اولا مفروض میبیند و مسلم قصد میکند به عنوان امر مسلم، بعد میاد بس میکند که حالا احدهما متحد است با دیگری یا اینکه احدهما حال است در دیگری. ولی اگر دومی نبود دیگه موضوع ندارد اتحاد، اتحاد حداقل متوقف است بر دو شیء، دیگه حلول موضوع ندارد، چون حداقل در باب حلول ما نیاز داریم به دو چیز، یکی حال و دیگری محل. زیرا موضوع این جمله که میگیم هوه هو یا هوه لیسه هو، این موضوعیت که یک موضوعی داشته باشه که محمولش هو باشد یا لیسه هو باشد، یعنی محمولش عینیت باشد یا غیریت. چنین قولی موضوعیت استدعا دارد استقلال را، موضوع میخواد این قضیه، موضوعش هم مستقل اقتضا دارد استقلال را. ولو در لحاظ عقل دیگه، ولیکن وجود منبسط حتی در ذهنم اگر مستقل لحاظ کردی دیگه وجود منبسط نیست. بله مفهومن مفهوم وجود منبسط است، اما به حمل شایع مخلوق نفس ماست و استقلال دارد و وجود منبسط هیچ نحوه در هیچ مرحله از مراحل واقع استقلالی برای او نیست، جز رب چیزی دیگری نیست، اصلا غیر از رب چیزی دیگری نیست، نه شیء له رب. وجه شیء ظهور شیء، لذا ظهور، بله ظهور شیء تمام حکایت از تمام حقیقت شیء نمی کند، لذا مرآت او می شود. مرآت از یک جهت صاحب مرآت را نشان می دهد، ولی به تمامه نشان نمی دهد. لذا اسما و اینها ظهورات حق تبارک و تعالی هستند، ولی کن حق تعالی مرآتی ندارد، ذات حق به ماهی ذاتون مرآتی ندارد. مرائی با تعینات مرآت پیدا می کند، تعینات تنزلات حق است در حقیقت. هر جو تعبیر بکنی درسته. لذا می فرمایند ولو در لحاظ عقل اگه مستقل دیدید، اینجا می توانید بحث موضوع را درست کنید، بعد بگه بحث بکنید واقع هوه هو یا هوه لیسه هو. و هوه و حالون که واو را حالیه معنا کنید، و حالون که اون امر و وجود منبسط عین و ربط به حق است و غیر مستقل است حتی فی المفهومیه. این حتی می بود خیلی واضح تر بود، حتی فی المفهومیه. در مفهوم هم وقتی بگیم شما تا مستقل لحاظ کردین دیگه وجود منبسط نیست. فکما ان وجود رابط در خارج و معنای حرفی در ذهن لا نفسیت له، و انما هو اون وجود رابط و یا معنای حرفی آلت لحاظ الغیر به حسب ذهن است، کذالک الوجه که مراد وجود منبسط است، مرآت ظهور الحق، ولیکن به ماهی مرآتون به حسب مرآت و وجود ظهور الحق به ماهی مرآتون به حسب العین، او در ذهن بود معنای حرفی، این در خارج است وجود منبسط. فلا نفسیت له، پس وجود منبسط هیچ گونه نفسیتی ندارد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بدترین رجس، رجس شرک است، و اینا هیچ مرحله از مراتب شرک برای این حضرات نیست. لذا لا نفسیت له، چون اساس شرک نفسیت است، شخص تا هر مقدار شخص نفسیت دارد مبتلا به شرک است. فلا نفسیت له، نفسیت خیالیه، فلا نفسیت، شرک واقعیتی که ندارد، که تخیله، فلا شرک واقعیتی ندارد. اینو قبلا عرض کردیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا الا شرک، این استثناء منقطع است، چون شرک واقعیتی ندارد، ولذا غفران حق به شیء تعلق میگیرد نه به لا شیء. فلا نفسیت له، چون اینا پس بنابراین حق محضند، حق محضند، شرک هم در اینا به هیچ وجه را ندارد. پای استقلال که می آمد شرک از اونجا شروع می شود. العیاذ بالله، اگر قائل به بینونت و عزلی بشیم دیگه از شرک به هیچ وجه راه نمی تونیم بشیم. هر شیعی برای خوش یک بطیه دیگه، اینجا دیگه نظام وجود. فقط اینا مثل یک گده مثلا سوری که میرن یک جای قضا بگیرن، موجودات عالم هم اینجوری کاسه گدایی رو میبرن، یک کمی قضا بهشون بده خدا و برن دنبال کارشون. این میشه وضعشون. چند بار اینا رو گفتیم آقا، خلون من خلق، چون خلق به عنوان حال و محل و اینها نیست، این چنینه، حال و محل که نیستن که بگیم جای داشته باشد، ظرفی باشد، مظروفی باشد اینها. و انما هو آلت و لحاظ الغیر به حسب ذهن، کذالک وجه مرآت ظهور حق است به مای مرآتون به حسب العین. فلا نفسیت برای این امر، برای این وجود منبسط، حتی یحکم علیه انه هو او لیسه هو، تا این حرفا رو به میان بیاری که آقا این اوست یا غیر اوست. این اصلا موضوع ندارد این بحث، چون بحث انه هو او لیسه هو این در باب قاعده فرعیه است، این مفاد کانه ناقصه یا به اصطلاح کانه ناقصه یا به اصطلاح لیسه ناقصه است، ولی به مفاد سلب به سلب بسیط یا برحال ایجاب اینجا یا رد امر شاعر است بین این که بگیم هست یا نیست، نه که شیئون لهو کذا و کذا. فیضا کان ذات موضوع برای حکمی کان الوجه داخل فی زوق ذات، اگر ذات موضوع شد برای حکمی قهرن این وجه چون جز ربط محض چیزی دیگری نیست، رضانا رضالله اهل البیت، رضالله رضانا اهل البیت داخل فی سوق ذات. فلما کان الواجب تبارک و تعالی تاما و فوق تمام، فاذا قلنا انه یعلم الاشیاء، اردنا به موضوع در این جمله که انه تبارک و تعالی یعلم الاشیاء الوجود الصرف اعنی الوجود المجرد عن المجالی و المظاهر، این را مراد ما است که الذی به بساطته یحضره کل الوجودات، چون بسیط هست لحاظ جامع همه وجودات است، اما نه به حدود قصورشان با کله پاچه هاشان، بلکه به نحو اعلا و اتم و ازهر. و الفیض المقدس و الاقدس من سوقی، انشاءالله فردا، صلی الله علی محمد و آله.